وجود داشته باشه و مسئله راه حل داشته باشه، کسی که راه حل رو بدونه هم وجود داشته باشه، این چهار عنصر کنار هم قرار بگیره یک سیستم رهبری ایجاد میشه. شهید سلیمانی در عرصه دفاع مقدس و مقاومت اسلامی رهبری میکرد، یعنی مشکل رو میفهمید، راه حل چم میدونست، میدونست این مشکل رو چه کسانی دارن و میتونست مشکل رو براشون حل کنه. همه کسانی که رهبری میکنن راهبرد ندارن. راهبرد یعنی در نظر گرفتن یک آینده ممکن و مطلوب و برنامه ریزی از آینده به حال. تمام شهدای انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب اسلامی راهبرد دارن. راهبردشون چیزیست که مقام معظم رهبری میفرمایند تمدن نوین اسلامی، یا به تعبیری که در روایات ما آمده خلاصه زمین سازی برای ظهور حضرت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرضم به حضور شما همه کسانی که راهبرد دارن راهگشا نیستن. بعضی هستن یک راه جدید در تاریخ ایجاد میکنن، مثلا حضرت فاطمه سلام الله علیها راه مقاومت رو در تاریخ اسلام شده ان. حضرت علی راهبرد دوم پیغمبر، یعنی تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن رو در تاریخ گشودند. شهید سلیمانی به نسبت سعه وجودی خودش، من ایشون نمیخوام با معصومی مقایسه کنم، نه، شهید سلیمانی مردی از میان خودمون بود و از این جهت باز نکته مهمیه که ادعای عصمت در مورد ایشون نمیشه، ولی میتونست این نباشه ولی شد. با عزم، با اراده، با فداکاری، با گذشت، با اون شرایطی که در مورد مکتبش گفتم. شهید سلیمانی در زمان ما سعی کرد به اندازه قدرتش و توانش راه مقاومت رو باز نگه داره. خیلی میدونید که ما مخصوصا پس از جنگ گرفتار ارتداد از انقلاب شدیم، بعضی اصلا پشیمون شدن، اصلا حالا هم بعضی هم میگن چون به دلیل اینکه اطلاعات ناقصی دارن، سطح فکری پایینی دارن، میگن اصلا چرا انقلاب شد، نمیفهمن معنی انقلاب چی. ولی شهید به اصطلاح سلیمانی از جمله راه گشایان مقاومت در دوران ماست. وقتی حضرت فاطمه رو میگیم یعنی در کل تاریخ از زمان رحلت پیغمبر تا روز قیامت، اما وقتی شهید سلیمانی رو میگیم یعنی در زمانه ما و در منطقه ما، همین جغرافیایی که درش هستیم و همین دوره‌ای که درش هستیم. خب کار بزرگی کرد. عرضم به حضور شما همه این موارد برای ما آموزنده است، چه به عنوان یک رهنورد، چه به عنوان یک رهیافت، چه به عنوان یک راهنما، چه به عنوان یک رهبر، چه به عنوان در حد خودش. رهبری در انقلاب ما بر عهده مقام معظم رهبری است، ولی شهید سلیمانی هم در حد اون نیروهایی که داشته و اونا رو هدایت میکرده در صحنه جنگ، اونا رو رهبری کرده و مسائلشون حل کرد، و چه به عنوان راهبرد، چه به عنوان رهگشا، از همه این ابعاد شهید سلیمانی حرف برای گفتن داره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر زورق، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. نکته باقی مونده بفرمایید.
نه، من فقط آرزو میکنم انشالله که همیشه راه ایشون پر رهرو باشه تا انقلاب اسلامی به نتیجه نهایی خودش برسه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر زورق. یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و همه شهدای مدافع حرم و شهدای مقاومت رو گرامی میداریم. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که با این برنامه با ما همراه بودید. یک عذرخواهی از شما داشته باشم که چون این برنامه از محل دفتر آقای دکتر زورق تقدیم شما شد، خارج از استودیو بود و طبیعتاً صداهای علاوه بر صدای ایشون به گوش شما رسید و خب به جهت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی پنجره اتاق هم باز بود، ممکنه صدای خیابان هم به گوش شما رسیده باشه که عذرخواهی می‌کنم. آقای دکتر ممنون از وقت گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم. سپاس از شما شنوندگان عزیز. ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.
ساعت 9:14 و تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، همراه شما شنوندگان خوب و صمیمی هستیم. برای ارتباط با این شبکه و اعلام نظر در خصوص آنچه که از این موج رادیویی میشنوید سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 24 ساعته 27861035 در اختیار شما هست. میتونین پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با همکاران برنامه ساز ما در میون بگذارید.
رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. اونچه که برای فهم درست قضایا لازم است از جمله این است که ببینیم دشمن چه خطی را دارد دنبال می کند. امروز یکی از خطوط اصلی کار دشمن که از عناصر مهم جنگ نرم به حساب می آید این است که واقعیات رو دگرگون جلوه بده، حوادث گوناگون رو دگرگون جلوه بده. این خود این تبلیغاتی که دشمن در این زمینه انجام می‌دهد نشانه ضعف دشمن است. دشمن هر جایی که در میدان واقعیت دچار مشکل میشه کم میاره، بر حجم تبلیغات می افزایه. امروز اگر کسی کارهای تبلیغاتی دشمن رو ملاحظه کنه در این عرصه عظیم شیوه های تبلیغات، از وسایل اینترنتی گرفته تا وسایل صوتی و تصویری تا بلندگوهایی که در جاهای مختلف دارن، در داخل هم دارن، یک قلم و عمده این است که حوادث کشور رو دگرگون جلوه بدن، وضع کشور رو مایوس کننده، ناامید کننده، رو به زوال، رو به انحطاط، رو به بن‌بست نشان بدن. این تلاش زیاد اونها در این زمینه خود نشانه ضعف اونها در میدان واقعیته. دوران 30 ساله این تلاش رو دشمن داشت، امروز البته بیشتر است. امروز چون مسئولین کشور، دولتی که بر سر کار است، شعارهای انقلاب رو پررنگتر، جدیتر مطرح میکنه، خط امام، خط انقلاب، خط کار برای مردم امروز کاملا برجسته و پررنگ است. مسئولین احساس میکنن با مردمن، از جنس مردمن، مردم هم این رو احساس میکنن. چون اینجوره تبلیغات بیشتر است. امروز اگر نگاه کنید به تبلیغات دشمن، اگر در مسائل اقتصادی اظهار نظر میکنن، همه حرفشون این است که بن‌بست است، گره ناگشودنی است، اشکالات فراوان، فردا چنین خواهد شد. یه عده هم باور میکنن، همونا رو در داخل تکرار میکنن. قبل از شروع انتخابات و اون قضایای فتنه، بعضی از کسانی که بعدن امتحان خودشون رو در فتنه دادن به ما مراجعه میکردن که آقا سال آینده سال سختی است، یعنی همون سال 88، از لحاظ اقتصادی چنینه چنانه، فضا رو تنگ، تاریک، مشکل، غیر قابل عبور جلوه میدن. مسئولین رو یک جور میخوان دل سرد کنن، مردم رو یک جور. این تبلیغات نشانه این است که در واقعیت عقب موندند از این حرکت عظیم مردم. مسئولین و مردم حرکت عظیمی دارن امروز، حرکت پرشتابی دارن. از این حرکت جا مونده دشمن. خب اگر چنانچه این جهتگیری دشمن دانسته شد، نگاه انسان به واقعیت نگاه درستی خواهد شد، نگاه نافذی خواهد شد. یا در زمینه سیاست خارجی، سیاست بین المللی، در بعضی از همین مطبوعات خودمون هم شما دیدید در اظهارات سال و گذشته بعضی از اصحاب فتنه هم مشاهده کردید، ای تکرار میکردن آقا ما در دنیا ذلیل شدیم، در دنیا جمهوری اسلامی بی آبرو شده، بی ارزش شده، چه شده چه شده. امروز وقتی به واقعیت نگاه میکنیم میبینیم روز به روز آبروی جمهوری اسلامی در میان ملتهای گوناگون دنیا، مسلمان و غیر مسلمان، افزایش پیدا کرده است. دشمنان ملت ایران میدانن، میفهمن، احساس میکنن، البته کتمان میکنن.
سال روز حماسه نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی بود.
غبار فتنه ها تا هست، نوای نی نوا باقی است، در عالم تا یزیدی هست، حسین و کربلا باقی. دشمنان بر دف زدن، اشکهای کربلایی همچو دریا جوش کرد، شعله های فتنه را خاموش کرد، شعله های فتنه را خاموش کرد.
حماسه نه دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی کتاب‌های جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستادن. در همین خصوص روزی برای همیشه به شما تقدیم میشه که در خصوص زمینه سازی انقلاب مخملی هست.
روزی برای همیشه. در آستانه برگزاری انتخابات دهم، رنگ پیشنهادی جورج سوروس یهودی و بانی کودتاهای مخملین در آسیای مرکزی تبدیل به نماد یکی از نامزدهای انتخاباتی شد. دو ماه مانده به روز انتخابات، یکی از روزنامه‌های صبح کشور با استناد به تحرکات مشکوک برخی سیاسیون و از جمله اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین که هر دو به سکولاریسم باور داشتند و نیز با استناد به نسخه های نظریه سازان جنگ نرم مثل مایکل لدین و ریچارد روتی خبر از یک سناریوی از پیش تعیین شده داد. این روزنامه به روشنی نوشت که نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری هر چه باشد یک طیف سیاسی دست به اختشاش می زند. اگر نامزد طیف یاد شده پیروز شود به بهانه جشن پیروزی و اگر پیروز نشود به بهانه تقلب خیابانها به صحنه رویارویی با حاکمیت بدل می شود تا در نهایت براندازی نظام دینی صورت گیرد. آن سناریو دقیقاً به اجرا در آمد. نامزد شکست خورده و دوستان مشهور سیاسی وی پیش از پایان کار انتخابات اعلام پیروزی کردند، با این هدف که در صورت شکست هواداران نتیجه اصلی آن را بر نتابند و به خیابانها پای بگذارند. با اعلام نتیجه که خبر از شکست نامزد یاد شده می داد، آتش فتنه 88 با حمله به امکانات عمومی در خیابانهای مرکزی تهران کلید خورد. همه دولت‌های خارجی ضد ایرانی و احزاب و گروهک‌های داخلی و خارجی ضد انقلاب و ضد ایرانی و همه رسانه‌های ماهواره‌ای و برخی روزنامه‌های داخلی به کمک سران و پیاده نظام فتنه آمدند. تنها 3000 شبکه تلویزیونی در نقش حامی فتنه ظاهر شدند. فتنه‌ای که 7 ماه طول کشید و منجر به شهادت عده‌ای نیروی حامی انقلاب و خسارات هنگفت به امکانات عمومی شد. اما در نهایت چه شد؟ دشمنان داخلی و خارجی که همواره نقش مردم را در نگهبانی و راهبری انقلاب و جامعه اسلامی نادیده می‌گیرند، با وجود بزرگی جنگ احزاب 88 یا همان فتنه 88، طعم شکست را تلخ‌تر از همیشه احساس می‌کنند. نه دی 88 روز تحقق آن شکست بود.
ما از مردم ایران در قبال خشونت‌هایی که بعد از انتخابات روی داده و همچنین از شجاعت مردم ایران که حق انتخابات آزاد را در خیابان فریاد زدند حمایت
استعداد بین‌المللی که از نمایش عظیم ملت در 22 خرداد 88 به شدت زخم خورده
متعلق به کسانی است که معتقدند مذهب باید از حکومت، از قوانین، از آموزش و پرورش جدا باشد.
ما در واقع بدون اقدام آشکار کارهای زیادی برای ادامه تظاهرات انجام دادیم و به این کارها برای حمایت از آنها ادامه خواهیم
داد.
این جریان چه پیشقرابالانش دانسته باشند چه ندانسته باشند، یک جریانی بود طراحی شده، تصادفی نبود.
از طرف یکی است کسانی که در فرقه بهایت بود به نام آقای آرتین غضنفری یک روز قبل برای من اومد با این مضمون که فردا عاشورا سبز خواهد بود.
پیروزی خون بر شمشیر. ماها عادت کردیم این حرفا رو هی تکرار میکنیم، عمقش کنه و گاهی از یادمون میره. خون بر شمشیر، مظلوم بر ظالم فائق میاد. در قضیه نوهده هم باز پای امام حسین در میان بود، پای عاشورا در میان بود.
روزی برای همیشه.
از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها سپاسگزارم و به ساعت 9:30 نزدیک میشیم. نوبت میرسه به پخش روزانه که با اجرای همکارم کیوان نقره کار تقدیم شما میشه. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزانه و من کیوان نقره کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 9 دی ماه 1399 هجری شمسی، 14 جمادی الاول 1442 هجری قمری و همچنین 29 دسامبر 2020 میلادی و شما همراه ما در برنامه روزانه. خیلی خیلی خوش اومدید. امروز دو تصمیم داریم در حقیقت. در بخش اول روزانه امروز تصمیم داریم در مورد فرایند یادگیری در ذهن صحبت کنیم و به بررسی اون بپردازیم و همینطور با توجه به شرایط فعلی و شیوع بیماری کرونا و حواشی اون در مورد کرونا و دفع زباله های عفونی حاصل از اون هم صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما 3010-35، تلفن های ما 2265-2285 و 2786-35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما چگونه باید زباله های عفونی حاصل از کرونا که در منزلمون به وجود اومده رو دفع بکنید. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته شگفت‌انگیز ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخ‌های شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3010-35 سامانه پیامکی و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-35. به نظر شما چگونه باید زباله های عفونی حاصل از کرونا رو در منزل دفع کنید؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که روی تلفن‌های همراه شما در اختیار شماست. بریم و همراه با شما شنوندگان عزیز برنامه روزانه امروز رو از رادیو گفتگو آغاز کنیم.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
همین ابتدای برنامه با همدیگه بریم ببینیم از دنیا چه خبر. در رابطه با موضوع برنامه میخوایم تجربیات جهانی رو بشنویم.
تجربه جهانی.
سلام آقای آرش آذردرخش عزیز. آرش جان ما 2 دقیقه در خدمتت هستیم.
با نام یاد خدا. سلام، صبح شما بخیر. مفهوم یادگیری رو میشه به صورت‌های مختلف تعریف کرد. کسب دانش و اطلاعات، عادت‌های مختلف، مهارت‌های متنوع و راه‌های گوناگون حل کردن مسائل و همچنین فراگیری رفتارها و اعمال مفید و پسندیده و حتی به عنوان کسب رفتارها و اعمال منحصر مضر و ناپسند تعریف کرد. این آموزه‌ها در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف به شکل‌های متفاوتی بود کرده، اما در حال حاضر تجربه مشترک جهانی همه‌گیری ویروس کرونا شرایط یادگیری افراد رو در سراسر جهان شبیه به هم ساخته و این حس مشترک میتونه به بازاندیشی در رابطه با مسائل یادگیری، راهبردها و امکان‌های جدید هم کمک کنه. اکنون که شرایط آموزش یادگیری هم تغییر پیدا کرده، یکی از مباحث پرکاربرد جهت آموزه‌های ذهنی و یادگیری علوم شناختی هستند. علوم شناختی به عنوان یک حوزه مطالعاتی بین رشته‌ای به مطالعه ذهن و مغز و نحوه کارکرد او می‌پردازد. این علم در طول دهه‌های اخیر آگاهی زیادی درباره اینکه ذهن و مغز چگونه یاد می‌گیرند در اختیار ما قرار داده. خاطر یافته‌های حاصل از مطالعات ذهن و مغز نشون می‌ده که یادگیری یکی از عالی‌ترین کارهاییه که ذهن و مغز میتونه انجام بده. این یافته ها ذهنیت رایج در رابطه با یادگیری هم به چالش کشیده و چارچوبی جدید برای فهم این پدیده ایجاد کرده. ذهنیت ما در مورد یادگیری داشتن پاسخهای مختلف هستش، اما یادگیری عبارت از ساختن مهارتهای جدید، درک مفهومی جدید و فرایند درونی کردن ایده های جدید به نحوی که اونها به طور شخصی معنادار و کاربردی بشه.
بله، متشکرم از شما. انشالله باز روزهای آتی هم با شما صحبت خواهیم کرد.
ممنونم از شما، روز خوش.
خداحافظ.
گفتگوی ویژه.
بحث فرایند یادگیری در ذهن رو آغاز میکنیم با جناب آقای دکتر گودرز اکاشه، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
با عرض سلام و عرض ادب در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم و با تشکر از کلیه دستاندرکاران برنامه و جناب عالی در خدمت.
متشکرم آقای دکتر. ما یه 5-6 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. میخوایم بریم سراغ موضوع برنامه‌مون که همونطور که گفتیم و میدونید هم فرایند یادگیری در ذهن. آقای دکتر، تفاوتی هست الان؟ یعنی یادگیری ها متفاوت شده به نسبت قدیم به واسطه ابزارهای نوینی که ما در اختیار دادیم؟ میگن مثلا بچه‌ها باهوش‌تر شدن، واقعا این اتفاق افتاده یا نه شرایط یادگیری برای همه تسهیل‌تر شده؟
اولا بسیار بسیار سوال خوبی کردید و این سوال چالش ذهنی من و چالش من با بسیاری از افراد. ببینید، بچه‌ها باهوش‌تر نشدن، ابزارهای ذهنی یادگیری افزایش پیدا کرده و حتی متاسفانه بعضی از این ابزارهای ذهنی به تنبلی ذهن منجر میشه. ببینید، شما در قدیم اگر نگاه بکنید، ما برای حساب کردن از ذهنمون استفاده میکردیم. امروز داریم از ابزارهای استفاده میکنیم که ذهن رو دیگه خیلی به کار نمیشینه. ماشین حسابهایی در اختیار ما هست که سریع برای ما جمع‌بندی میکنه. من برای اینکه همینجا فرصت رو از دست ندم، ببینید، برای اینکه ما ذهنمون رو همیشه آماده نگه داریم، باید از این ذهن استفاده بکنیم. من مثلا دیروز مورد رو داشتم که پیشنهاد کردم بهش که حتما شروع کنه به جدول حل کردن، معما حل و حل کردن، ریاضیات کار کردن، برای اینکه هر گونه استفاده شما از ذهنتون وقتی میکنید، سیناپس های بیشتری در ذهنتون تشکیل میشه و پیر مغزی را به تعویق میندازه. نمیخوایم بگیم از بین میبره، به تعویق میندازه. بنابراین برای اینکه ما ذهنمون رو همیشه سر حال نگه داریم، باید این ذهن رو به کار بگیریم، مرتب در حال پاسخ دادن به معماهای جدید باشیم. من در خدمت.
بله، خیلی خوب بود آقای دکتر. یعنی این مباحثی که یک جورایی مرتبط با حوزه ذهن و روان میشه، در نهایت میتونه تاثیرش بر جسم هم باشه.
بدون شک به اصطلاح ذهن و جسم در ارتباط با هم دیگه هستند. چون ذهن ناشی از مغز هست، ساختار مغز هست، هرچین بیشتر به کار گرفته میشه، مثل عضله‌ای که شما هرچقدر ورزشش بدید بهتر کار میکنه، قوی‌تر باقی میمونه و وقتی ورزش ندید آتروفی میشه، تحلیل میره. مغز هم همینطور هست.